فتنه گوساله. حق تعالی می‌فرماید بر اثر کفرشان گوساله در دلهاشان سرشته شد. بگو ایمانتان شما را به چه بد چیزی فرمان می‌دهد اگر از زمره مؤمنان می‌باشید. و همچنین می‌فرماید قوم موسی پس از او از زیورهایشان تندیس گوساله ساختند که چون گاف بانگ برمی آورد. آیا نمی بینند که آن گوساله با آنها نه سخنی می گوید و نه ایشان را به هیچ راهی هدایت نمی کند؟ آن را پذیرا شدند و در زمره ظالمان در آمدند و چون از آن کار پشیمان شدند و دیدند در گمراهی افتادند، گفتند اگر پروردگارمان بر ما رحم نیاورد و ما را نیامرزد، به طور حتم در زمره زیان کردگان خواهیم بود. چون موسی خشمگین و اندوهناک نزد قوم خود بازگشت، گفت در غیبت من چه بد جانشینانی بودید، چرا بر فرمان پروردگار خود پیشی گرفتید و الواح را بر زمین افکند و سر برادرش را گرفت و به سوی خود کشید. هارون گفت ای پسر مادرم، این قوم مرا زبون یافتند و نزدیک بود مرا بکشند. مرا دشمن کام مکن و در شمار ستمکارانم میاور. گفت ای پروردگار من، مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خیش داخل فرما که تو مهربانترین مهربانانی. آنان که گوساله را برگزیدند به زودی به غضبی از جانب پروردگارشان و ذلت و خاری در زندگانی این دنیا گرفتار خواهند شد. دروغگویان را این چنین کیفر می دهیم. آنان که مرتکب اعمال ناپسند شدند، آنگاه توبه کردند و ایمان آوردند، بدانند که پروردگار تو پس از آن قطعاً آمرزنده مهربان است. و حق تعالی می فرماید گفتند ما به اختیار خیش با تو خلف وعده نکردیم، ولی بارهای سنگین از زینت قوم بردوش داشتیم. آنها را در آتش بیفکندیم و به این ترتیب سامری نیز بیفکند و برایشان تندیس گوسالی که نعره گاوان را داشت بساخت و گفتند این خدای شما و خدای موسی است. پس فراموش نمود. آیا نمی بینند که هیچ پاسخی به سخنانشان نمی دهد و هیچ سود و هیچ زیانی برایشان ندارد؟ هارون نیز پیش از این به آنها گفته بود ای قوم من، شما با این گوساله به فتنه و آزمایش در افتادید. پروردگار شما خدای رحمان است. مرا پیروی کنید و فرمان بردار من باشید. گفتند ما هرگز از عبادت او دست بر نمی داریم تا موسی به نزد ما بازگردد. گفت ای هارون، چه چیزی مانعت شد هنگامی که دیدی گمراه می شوند؟ چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کرده بودی؟ گفت ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه سرم را. ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل جدائی افکندی و گفتار مرا رعایت نکردی. و تو ای سامری، این چه خطایی بود که کردی؟ گفت من چیزی دیدم که آنها نمی دیدند. مشتی از خاکی که نقش پای آن رسول بر آن بود برگرفتم و در آن پیکر بیافکندم و نفس من این کار را در چشم من بیاراست. گفت برو در زندگی این دنیا چنان شوی که پیوسته بگویی به من نزدیک مشوید و نیز تو را وعده ایست که از آن رها نشوی و اینک به خدایت که پیوسته ملازمش بودی بنگر که می سوزانیمش و سپس خاکسترش را به دریایش افشانیم. جز این نیست که خدای شما الله است که هیچ معبودی جز او نیست و علم او همه چیز را در بر گرفته است. فتنه و آزمایش گوساله در دوران 40 ساله سرگردانی بنی اسرائیل در صحرای سینا رخ داد و عقوبتی برای تمرد و سرپیچی آنها از فرامین الهی و اصلاحی برای فسادی بود که در نفسهایشان ریشه دوانیده بود. خداوند سبحان متعال 30 شب با موسی علیه السلام وعده نمود و سپس 10 شب به آن افسود، چنان که می فرماید: و 30 شب با موسی وعده نهادیم و آن را به 10 شب دیگر تمام کردیم تا وعده دیدار پروردگارش به 40 شب کامل شد. البته اینطور نیست که خداوند به اینکه میقات 40 شب می باشد ناآگاه باشد، و یا اینکه او سبحان و متعال به موسی علیه السلام دروغ گفته باشد. پاک و منزه است خداوند متعال، بسیار برتر از چنین ظنیاتی است. سبحانه و تعالی علوان کبیرا. حق تعالی با موسی علیه السلام 30 شب وعده گذاشت و 10 شب بعدی برای کامل نمودن 40 شب منوط بر مسئله دیگر بود که پس از آن اتفاق بیفتد، مانند دعا، صدقه یا هر عملی که موسی علیه السلام به آن اقدام نماید، و یا تقصیر و کوتاهی که از جماعت بنی اسرائیل سر بزند تا با 10 شب دیگر با غایب شدن موسی علیه السلام مجازات شوند. البته در علم خدا مشخص بود که موسی علیه السلام 40 شب غیبت می کند، اما در لوح محو و اثبات چنین مکتوب شده بود که موسی 30 شب غیبت می کند و اگر فلان کار از موسی علیه السلام یا بنی اسرائیل سر بزند با 10 شب دیگر که بر آن افسوده اضافه می شود تمام می گردد. حق تعالی می فرماید: خداوند هر آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند و ام الکتاب نزد او می باشد. این به مانند دعایی از سوی هر یک از ما می باشد تا خداوند بلایی را از او دفع کند، و یا به هر شکل که بخواهد رحمتش را روزیش گرداند، که اگر در امور تغییر و تبدیلی نباشد دعا کردن عملی باطل، لغو و بیهوده خواهد بود که هیچ نفعی در بر نخواهد داشت. اما خداوند سبحان مقادیر را تقدیر می فرماید و دستانش گشوده است تا بر هر که اراده فرماید گشایش حاصل و هر گونه بخواهد فقر و تنگدستی حاصل نماید، که او حکم کننده ترین حکم کنندگان است. این همان بدا حق مبین در ذکر حکیم است که افراد جاهل و ناآگاه منکرش می شوند و می گویند خداوند در هیچ کاری دخالت نمی کند و در گفتاری همچون گفتار یهود دستان خداوند را بسته قلمداد می کنند. این در حالی است که برخی علمای اهل سنت وجود دارند که بدا را اثبات می کنند، همچون ابن جوزی در کتاب کافی در فصل دعا. وی هرچند به طور صحیح بیان نمی کند، اما به طور ضمنی و معنوی چه بر اساس روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند و چه با بحث و بررسی فایده دعا کردن، چنین نظری را به اثبات می رساند. در این 40 شب سامری از غیبت موسی علیه السلام سوء استفاده کرد و اقدام به ساختن طلا از جواهر آلات نمود. سامری مشتی از خاکی که از زیر سم اسب جبرئیل برداشته بود را در این گوساله انداخت و مجسمه گوساله‌ای ساخت که بانک برمی آورد، یعنی صدایی همچون صدای گوساله‌ای زنده داشت. موسی علیه السلام گفت: پروردگارا، گوساله را سامری ساخت، از چه چیز بانک برمی آورد؟ فرمود: از من ای موسی، چون مردمان را دیدم که از من به سوی گوساله روی می گردانند، دوست داشتم بر فتنه و آزمایش آنها بیفزایم. سامری به ایشان گفت: این معبود شما و موسی است، یعنی معبود شما در این گوساله حلول کرده است و بسیاری از بنی اسرائیل پس از آنکه در ساختن گوساله وی را یاری رسانیده بودند، او را تصدیق نمودند. شایسته است در مورد این واقعه که در قرآن آمده است تدبر کنیم و درس بگیریم. شاید خدا با زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان بر ما منت نهد، همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد درس گرفتن از قرآن چنین وعده‌ای به ما داده است. حال ای عزیزان، اگر بر درس گرفتن از این واقعه موافق هستید، بیایید همراه من بپرسیم: سامری که بود؟ آیا او یکی از علمای بنی اسرائیل بود؟ آیا فردی عابد و زاهد بود؟ می‌فرماید: گفت من چیزی دیدم که آنها نمی‌دیدند، مشتی از خاکی که. از سیاق آیه چنین برمی‌آید که سامری جبرئیل یا پاری امور غیبی را که کسان دیگر غیر از او نمی‌دیدند می‌دیده است. آیا سامری یک مجاهد بود؟ چنین معنایی در تفسیر آیه آن که از پیروانش بود از او یاری خواست آمده که آن شخص سامری بوده است، و حال که چنین معنایی صحیح می باشد، پس سامری مجاهدی بوده است که با سپاهیان فرعون طاغوت در مصر پیش از بعثت موسی علیه السلام پیکار می کرده است. حال با توجه به متن قرآن باید پرسید: چه کسی فراموش کرد؟ نسی، موسی علیه السلام؟ یعنی موسی معبودش را اینجا نهاد و فراموش کرد و به سوی طور ره سپار شد و این جمله از سامری می باشد؟ به واقع چنین احتمالی بعید می نماید، چرا که بنی اسرائیل می دانستند موسی علیه السلام به فرمان خدا به سوی طور ره سپار شده است. بنابراین شخص فراموشکار در این آیه سامری می باشد، یعنی وی ایمان حقیقی و معبود واقعی را رها کرد. پس این سخن از جانب حق تعالی می باشد. حال باید دید چه چیزی نفس سامری را برایش جلوه‌گر نمود. حقیقت آن است که آن چیز اصل و ریشه هر فتنه می باشد، یعنی هوای نفس، منیت، شیطان و ظواهر فریبنده دنیا. نفس امر کننده به بدیهای او برای وی چنین آراست که او برتر از هارون علیه السلام می باشد، در نتیجه او را نافرمانی نمود و دستورش را گردن ننهاد و تکبر ورزید. نفسش برایش چنین آراست که او عالم، عابد، زاهد و حتی مجاهد است و برخی امور غیبی برایش کشف شده است. پس در نبود موسی علیه السلام او برای رهبری بنی اسرائیل از هارون علیه السلام شایسته تر است. پس به موسی و هارون علیه السلام حسادت ورزید و تکبر سراسر وجودش را فرا گرفت و هوای نفس و منیت اختیار از کفش رو بود و شیطان وی را به اعماق دوزخ حاویه درف کند و او را تا مرتبه تکبر ورزیدن نسبت به پیامبران بزرگ علیهم السلام تنزل داد، همچنان که خودش به حضرت آدم علیه السلام تکبر ورزید. شیطان او را با ندایش تحریک نمود و با گمراهی خودش گمراهش نمود و او را به بیماری خودش گرفتار ساخت. و چون سامری گمراهی را به جای هدایت به جان خرید، پرده های حجاب بر آینه روحش فرو افتاد و دیگر حقایق را نمی دید و می بینی که به تو می نگرند در حالی که نمی بینند. او حقیقت و معبود حقی را که با چشم دیده نمی شود، و به وهمها در نمی آید فراموش کرد و به پایین ترین مراتب شرک یعنی تشبیه سقوط کرد. بنابراین آنچه در وجودش پیچیده شده بود را در قالب مجسمه گوسالی که صدا می کرد نمایان ساخت و این فتنه و آزمایشی شد که قوم را به آنچه نفسهایشان پیش از ظاهر شدنش در خود پیچیده بود شادمان نمود و گوساله را پیش از ساخته شدنش به آنان نوشانید. اینان چه بسیار بر موسی و هارون علیهم السلام اعتراض کردند و چه بسیار موسی علیه السلام را آزار و اذیت نمودند. و آنگاه که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، چرا آزارم می دهید و حال آنکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟ چون روی گردان شدند، خداوند نیز دلهایشان را بگردانید و خدا مردمان فاسق و نافرمان را هدایت نمی کند. بسیاری از بنی اسرائیل خود را برتر از موسی علیه السلام می دیدند، اما هارون علیه السلام برای بسیاری از آنان اصلاً ارزش و قیمتی نداشت. در تورات چنین آمده است: با بعضی از بنی اسرائیل و به مقابل موسی و هارون جمع شده به ایشان گفتند شما از حد خود تجاوز می نمایید، زیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسند و پروردگار در میان ایشان است. پس شما را چه شده است که خیشتن را بر جماعت خداوند برمی افرازید؟ و چون موسی این را شنید به روی خود در افتاد. سپس قوره و تمامی جمعیت او را خطاب کرده گفت بامدادان خداوند نشان خواهد داد چه کسی از آن وی و چه کس مقدس است تا اینکه او را نزد خود آورد. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت با بنی اسرائیل سخن بگو و از ایشان عصاها بگیر، یک عصا از هر خاندان ابا. از جمیع سروران ایشان 12 عصا بر حسب خاندان ابای ایشان و نام هر کس را بر عصایش بنویس و اسم هارون را بر عصای لاوی بنویس، زیرا که بر هر سرور خاندان آبای ایشان یک عصا خواهد بود. و آنها را در خیمه اجتماع پیش روی شهادت، جایی که من با شما ملاقات می کنم بگذار، و شخصی را که من اختیار می کنم عصایش شکوفه خواهد آورد. پس هم همه بنی اسرائیل را که بر شما می کنند از خود ساکت خواهم نمود. و موسی این را به بنی اسرائیل گفت. پس جمیع سروران ایشان او را عصاها دادند، یک عصا برای هر سرور، یعنی 12 عصا بر حسب خاندان ابای ایشان. و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود و موسی عصاها را به حضور پروردگار در خیمه شهادت گذارد. و در فردای آن روز چون موسی به خیمه شهادت داخل شد، اینک عصای هارون که به جهت خاندان لاوی بود شکفته بود و شکوفه آورده و گل داده و بادام رسانیده بود. و موسی همه عصاها را از حضور پروردگار نزد جمیع بنی اسرائیل بیرون آورده، هر یک نگاه کرده عصای خود را گرفتند و پروردگار به موسی گفت عصای هارون را پیش روی شهادت باز بگذار تا به جهت علامتی برای ابنای تمرد نگاه داشته شود و هم همه ایشان را از من رفع نمایی تا نمیرند. پس موسی چنان کرد و به نحوی که پروردگار او را امر فرموده بود عمل نمود و از کوه هور به راه دریای قلزم کوچ کردند تا زمین ادوم را دور زنند و دل قوم به سبب راه تنگ شد و قوم بر خدا و موسی شکایت آورده گفتند چرا ما را از مصر برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست و دل ما از این خوراک سخیف کراهت دارد. این گونه سامری و مجسمه گوساله اش فرصتی برای این نافرمانان شدند تا آنچه نفسهایشان از کینه و حسادت به موسی و هارون علیهم السلام در خود پیچیده داشتند را بیرون بریزند، علل خصوص نسبت به هارون علیه السلام، چرا که توهین به شخصیت وی علیه السلام و طعنه به نبوت و رهبری او علیه السلام آسان‌تر بود، از آن رو که موسی علیه السلام در نظر بسیاری از بنی اسرائیل جایگاهی بزرگ و هیبتی با شکوه داشت، چرا که معجزاتی به دستان او آشکار شده بود. به این ترتیب این جماعت نفاق پیشه که از سامری پیروی می کردند، هارون علیه السلام و جمعیتی که همراه با آن حضرت در راه حق استوار مانده بودند را ضعیف شمردند و در صدد کشتن آن حضرت علیه السلام برآمدند. اما او با حکمت پیامبران با این فتنه و آشوب رویارو شد و سپس درنگ کرد تا موسی علیه السلام بازگشت و خداوند او را یاری نمود و حق او و حکم عقیده فاسد را آشکار و به جای آن عقیده صحیح را ظاهر نمود، حقی که خواست خداوند متعال بود. و اینک به خدایت که پیوسته ملازمش بودی بنگر که می سوزانیمش و سپس خاکسترش را به دریایش افشانیم. جز این نیست که خدای شما الله هست که هیچ معبودی جز او نیست و علم او همه چیز را در بر گرفته است.